اینا چجوری دارن این کمک معیشتی دادیم؟ این همسایه ما بیکار هست، پول نداره، خونه نداره، یه دوچرخه به نامش نیست، شیر خشک بچه‌ش همسایه‌ها می‌خرن. اون موقع این چجوری میگن به 60 میلیون جمعیت دادیم؟
پاسخ آقای میدری، معاون وزیر کار:
ما بر اساس بهترین روش‌های تخمین هم 5-10% خطا وجود داره
و حتی این شبهه در میون برخی نمایندگان مجلس هم شنیده شد. ورود سازمان بازرسی کل کشور هم این شبهه را تقویت کرد، اما سخنگوی یارانه معیشتی تاکید کرد این ورود دال بر بروز اشتباه گسترده نیست.
و عزیزان محبت دارن در موضوعات مختلف، وظیفه‌شون هست که بالاخره حامی و وکیل مردم باشن. به درستی هم در واقع سوال میکنن و ما هم معذب هستیم، همونطور که در خدمت رسانه و مردم عزیز هستیم، با عزیزان سازمان بازرسی هم سوال و مواردی وجود دارد اینها رو پاسخ بدهیم.
معاون وزیر کار در گفتگو با پیک نیمروزی 2 هفته پیش از برخی شرایط دریافت یارانه معیشتی سخن گفته، از خانه بالای 1 میلیاردی گرفته تا شغل با درآمد خاص و در نهایت تسهیلات بانکی.
دارای ملکی هستن به ارزش بالای 1 میلیارد و 200 میلیون تومان در تهران و کلان شهرها و 900 میلیون تومان در سایر شهرها. ارزش خودروهاشون بیش از 300 میلیون تومان باشه، 3 سفر خارجی داشته باشن، تسهیلات بیشتر از 300 میلیون تومان گرفته باشن.
اما همون موقع که تسهیلات بالای 300 میلیون از ملاک‌های حذف یارانه معیشتی اعلام شد، این تردید خودش رو نشون داد که مگه حساب‌های بانکی بررسی شده که بر طبق اون یارانه معیشتی افراد دریافت کننده این تسهیلات حذف شده؟ این سوال وقتی مهمه که از متقاضیان یارانه معیشتی تعهد گرفته میشه که حساب‌های بانکی اونها بررسی بشه. پاسخ آقای میرزایی، سخنگوی یارانه معیشتی:
نه بزرگوار، ببینید موضوع که مطرح این هستش که ما گفتیم افراد بیان، ما که الان دسترسی که نداریم، گفتیم یکی از ممیزهای و شرایطی که برای بررسی درخواست ها داریم اینی که اون فرد بپذیره که من در سیستم بانکی تسهیلات بالای 300 میلیون ندارم.
همون 20 میلیون رو که شما رد کردید بر اساس همین بوده دیگه که مثلا حساب تسهیلات گرفتن، خودرو داشتن، مسکن داشتن، حقوق داشتن.
اصلا و ابدا این موضوع نبوده است.
با این حال این شبهه به وجود اومده که اگه قرار باشه حساب بانکی فقط برای متقاضیان برقراری یارانه معیشتی بررسی بشه، تکلیف برخی افراد کم بضاعت که مبلغی در حساب اونها به دلایل مختلف وجود داره چیه؟
بعد من این سوالو دارم که آیا وقتی که من مهریه ما گرفتم مبلغی 50 میلیون به حسابم هست و اینها اگر این بسته حمایتی بخوام با توجه به حسابهایی که بررسی میکنم بیان بگن خب حالا این پول داره، بعد ندن آیا حق من این رسته ضایع نمیشه؟ من اصلا حق و حقوقم از همینه، یعنی یه مقدار گذاشتم پس انداز که از این طریق بتونم سودش رو بگیرم استفاده کنم برای بچه‌ها.
با وجود پیگیری‌هایی که از صبح امروز با مسئولان وزارت رفاه داشتیم، هیچ یک از مسئولان حاضر به گفتگو برای رفع مشکلات نداشتند. اما سوال مهمتری اینجاست که اگه در مدت 1 هفته امکان شناسایی 7 دهک مشمول یارانه بنزین از طریق سامانه وجود داشته، پس چرا در 6 سال اخیر شناسایی 3 دهک ثروتمند برای حذف یارانه‌های اونها از نظر مسئولان اجرایی امکان پذیر نبوده؟
گزارش همکارم اکبر نژاد بود درباره آخرین مهلت سرطان افراد جامانده از یارانه معیشتی که امروز تمام میشه و همونطور که شنیدید با وجود پیگیری‌های ما مسئولان وزارت رفاه حاضر به پاسخگویی نشدند. شماره پیامک ما 30610. لطفاً نظرتون رو به این شماره پیامک بفرمایید. خب صبح امروز ما گزارش داشتیم درباره شکایت جمعی از وکلا از سازمان حفاظت محیط زیست به علت تغییر رویکرد این سازمان در خصوص اعطای مجوز به پرورش ماهی تیلاپیا که نوعی ماهی مهاجم محسوب میشه. در این خصوص از شما شنوندگان عزیز خواستیم نظرتون رو برای ما پیامک بکنید که با حضور همکارم بختیاری میخوایم این نظرات رو بشنویم و بررسی بکنیم. آقای بختیاری الان داخل استودیو در کنار من هست. سلام عرض می‌کنم آقای بختیاری و خیر مقدم میگم. درباره این گزارش اول یه توضیحی برای ما بفرمایید.
ببینید ماجرا اینه که به غیر از شکایت اخیر کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی، چند تا موضوع دیگه داره پیگیری میشه. موضوعاتی که هم پرسش کارشناساست هم تولیدکننده‌های داخل. اصلی ترین موضوعش هم اینه که مدیریت سابق سازمان حفاظت محیط زیست
بله.
و همه بدنه کارشناسی و رئیس سابق محیط زیست با موضوع ورود تیلاپیا و تکثیرش مخالف بودن، اما با تغییر رئیس این اتفاق برگشته و به قول معروف کارشناسا میگن نظر شخصی بوده. هرچند که آقای کلانتری که رئیس سازمان هستن بارها مخالفت منتقدان رو رد کردن، اما به هر حال در توضیحاتشون گفتن که پرورش این گونه در استانهایی که آبهاشون راه به بیرون از استان نداشته باشه مشکلی ایجاد نمیکنه. همینجا هم کارشناسان محیط زیست همین موضوع رو انتقاد کردن بهش و گفتن که استانی مثل یزد با اون که تبخیر حیرت انگیزی در آبهاش وجود داره، چرا باید برای پرورش این ماهی درش آب مصرف بشه؟ و اینکه اگه به بهانه اقتصاد مقاومتی سعی در رونق پرورش تیلاپیا دارن، چرا مثلا خاویار که رتبه یک جهان رو داره نباید در این استانها پرورش پیدا بکنه، در حالی که چینی ها صد برابر، یعنی چند صد برابر ما دارن خاویار تولید میکنن. همین موضوع کاملا کارشناسی نظارت کارشناسان زیادی رو هم نظراتشون رو در پی داشته. رسانه های دیگه هم به هر حال به شکل های مختلف بهشون پرداختن. بعد از گزارش امروز ما البته پیامک های مردمی به دستمون رسیده و از اینکه ابهام در گفتار برخی مسئولان و در مصرف برخی سفارش هایی که به مصرف این نوع ماهی میشه انتقادهایی داشتن که برای ما تا فرصتی که داره تونستیم با تعدادی از اونها تماس بگیریم که الان با هم میشنن.
خواهش میکنم.
واقعا یه مدتی ماهی تیلاپیا جلوی فروش ماهی های شمالی ها جنوب خودمونو گرفته بود.
تقریبا حدود 4 سال 5
ما فقط در بخش ماین سردابی حدود 7000 مزرعه داریم که اگر هر مزرعه برای 5 نفر اشتغال ایجاد بکنه، حدود 35000 نفر در این بخش در خطر بیکار شدن هستن.
واسه امروز که الان شما برید ماهی الان رفتن که تو همسایه ما تمامشون حمل کلی میفوشن، هر روز هم میرید به مرز اینکه ماهیشون به اون وزن میرسه همه رو میدن. ما که یک کشور خشکی هستیم، اگه تشکیل بوده باشین اکثر کشورها امکانات آبی زیادی دارن، رودخانه‌هاش وصل به دریا. ما ببینیم اونا چه راهکاری دارن، اونا چجوری چه کار کردن که این ماهی ضرر به آبجان دیگه نمیرسونه.
همین من شنیدم این آقا داشت میگفت که در رابطه با این به حساب اختیارات باید یه نفر اختیارش اونقدر زیاد باشه که هر تصمیم میخواد بگیره. من به نظرم رسید که واقعا یه شورای اگر باشه به حساب فوق این به حساب سازمان که بتونه اون شورا اینجور تصمیمات بره داخل اون شورا به قول معروف چکشکاری بشه.
فقط من یه مطلبی رو اضافه کنم که غیر از پرونده موضوع تیلاپیا، 3 تا پرونده دیگه از سازمان حفاظت محیط زیست شکایت شده که اونها هم به هر حال به نوبه خودشون در حال بررسی هستن.
بله. خب دوستان عزیز شنونده، نظرتون راجع به این موضوع حتما با ما در میون بگذارید از طریق 30610. اما ضمن تشکر از همکارم بختیاری برم سراغ موضوع بعدی. شنوندگان عزیز، به ویژه فعالان اقتصادی در روزهای اخیر در تعامل با پیک نیمروزی برخی سوالات و گلایه‌هایی رو مطرح کردن که بخشی از این سوالات که مربوط به حوزه راه و شهرسازی بوده همکارم واحدی در گفتگو با وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده که دعوت میکنم این صحبت رو بشنوید.
سهمیه تخصیص پیدا نکرده واسه سیادا؟
سهمیه دادن، هیچ کسی از قدم نیفت.
الان سیادا کلی خانوار هستن که زندگیشون با مشکل مواجه شده.
براشون هر کسی که لنج داره، شناور داره، تو حوزه سیادی کار میکنه، شیلات تایید بکنه که این سیاد هست، تو فرمانداری مربوطه براش تایید بکنن سهمیه میدن.
از که این تایید شده؟
از روز اول.
پس چرا مثلا
به منطقه کسی ما نکس نکرده؟ هیچ مشکلی ما برای سوخت شناورهای سیادی نه.
در خصوص کمبود لاستیک تو برخی مدل ها و قیمت ها با بازار زدم گفتن مشکل هست.
نه به هیچ وجه موثق نیست این خبر، ما هیچ مشکل لاستیکی در کشور نداریم.
حالا وزیر صنعت گفته داریم مشکل. حالا
کی گفته داریم؟ لاستیک بر اساس پیمایش توزیع میشه. سازمان راهداری ما به میزان پیمایششون بهشون لاستیک میده. حالا ما داریم لاستیک توزیع میکنیم، چرا ما میخوام یه چیزی وانمود بکنیم که مثلا مشکل وجود داره؟ من میخوام تکسی بکنم، اگر حقیقتی هست من خبر ندارم.
در خصوص تحویل ندادن غیر به پروژه ها، وزارت نفت اول غیر رو قرار میده مثلا به صورت مصوب به پروژه بده، ولی مثل اینکه پروژه ها اعلام کردن که این غیره تحویل داده نمیشه و دولت
اخبارات از کجا گیر میاری که همیشه باید من تکسیف کنم بعده که
پس اگه پروژه هاتون الان داره انجام میشه ولی صاحب پروژه
نکته یک که وجود داره اینه که میزان غیری که امسال بر اساس قانون بودجه تخصیص داده شد با نیاز ما اصلا تناسب نداشت، چون پولی شد و اون پولم کاهش گزارش بده کرد 6000 میلیارد تومان بود تو قانون بودجه، تو اصلاحیه بودجه شد 2000 میلیارد تومان. سهم ما 48% از 6000 بود، حالا شده 48% از 2000. طبیعیه که اتفاق بزرگی میفته، ولی با مصوبه‌ای که جدید مجلس داده، قانون جدید، این داره اصلاح میشه و ان شاءالله گیر راه میفته میره تو پروژه.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
گزارش پایانی ما رو مرتضی علی مردانی آماده کرده درباره سامانه جدیدی که برای انتخاب مدیران مدارس راه اندازی شده. میخوام خواهش بکنم مدیران و فعالان فرهنگی لطفاً این گزارش رو به دقت بشنون و نظرشون رو به ما به 3610 اعلام بفرمایند.
سامانه‌ای برای خود اظهاری واجدان شرایط مدیریت در وزارت آموزش و پرورش. سامانه‌ای که در معلمان و فرهنگیان که خود را واجد صلاحیت می‌دانند در آن خود اظهاری می‌کنند تا برای انتصاب‌ها در آینده به آن سامانه رجوع شود. سامانه‌ای که به گفته رئیس گروه بهبود مدیریت و تعیین استانداردهای وزارت آموزش و پرورش، حدود 40000 فرهنگی در خرداد ماه گذشته در آزمون انتخاب و انتصاب مدیران مدارس شرکت کردند. حمیدرضا غایبی مهمان دوست:
منابع اصلی که اینا تو مدرسه باش کار دارن، مثل سند تحول بنیادی، مثل آیین‌نامه اجرایی، مواردی که افراد توی کارشون دخیله و باید اطلاع داشته باشن، قوانین و بخشنامه‌هایی که باید اطلاع داشته باشن، مدیر مدرسه اون ضرورت‌هایی رو که باید بدونه، آزمون ازش میگیریم.
آزمون انتخاب و انتصاب مدیران مدارس شامل 3 مرحله است. مرحله اول ثبت اسامی مدارسی است که مدیرانشان بازنشسته و یا به هر دلیلی جابجا میشوند و اسامی این مدارس توسط استانها و مراکز در سامانه همگام ثبت شده است تا فرهنگیان متقاضی مدیریت در جریان قرار بگیرند.
افراد با دیدن مدارسی که مدیرشون مثلا میخواد بازنشسته بشه و سنوات خدمتیش به پایان رسیده، مدارس رو تا هر منطقه رویت میکنن، اسم مدرسه میاد، افراد اعلام آمادگی میکنن که مثلا ما داوطلب مدیریت این مدارس هست. بعد از اعلام آمادگیشون ثبت نام صورت میگیره و امور اداری مناطق این وضعیت افراد رو بررسی میکنن، امتیاز در واقع افراد رو بررسی میکنن که 200 امتیاز داره توی این مرحله، امتیازی که افراد کارگزینی ها و امور اداری ها بهشون با بررسی پرونده هاشون میدن.
حمیدرضا غایبی مهمان دوست، رئیس گروه بهبود مدیریت و تعیین استانداردهای وزارت آموزش و پرورش، میگوید افراد بعد از آزمون ها 60% امتیازات رو به دست بیاورند.
بعد از اینکه پذیرفته میشن، یعنی 60% امتیاز رو میارن، وارد میشن به مرحله مصاحبه. مصاحبه اختصاصی که شامل موارد روانشناختی، موارد هوش مدیریتی و بعد اطلاعات آیتی افراد و دستورالعمل‌ها و قوانین اداری مالی که ازشون مصاحبه گرفته میشه، 400 امتیاز هم این مرحله داره که این مرحله هم باز باید 60% امتیاز رو افراد کسب بکنن و وارد به اصطلاح اون قسمت نهایی بشن که کمیته انتخاب انتصاب از بین این افرادی که 60% امتیاز رو کسب کردن، نفرات رو تعیین میکنن، به ترتیب از بالاترین امتیاز به پایینترین امتیاز سورت میشه.
آنطور هم که وزیر آموزش و پرورش میگوید این سامانه بانک خوبی است برای ارتقای سطح مدیریتی در بدنه وزارت آموزش و پرورش.
شایستگی و توانمندی های حرفه‌ای در معلمین و مدیران فوق العاده اهمیت داره. همه کسانی که خودشون رو آماده قبول مسئولیت در آموزش و پرورش در همه سطوح میدونن، بتونن اونجا خودشون رو معرفی بکنن و ما هر زمانی که میخوایم افرادی رو انتخاب بکنیم به اون بانک رجوع کنیم و با احراز صلاحیت های افراد بتونیم انتخاب های هدفمند و دقیق تری داشته باشیم.
اگرچه کارشناسان آموزشی از راه اندازی چنین سامانه استقبال میکنند و آن را گامی بهتر برای انتخاب مدیران در مدارس و بدنه وزارت آموزش و پرورش میدانند، اما ملاحظاتی هم در این باره دارند، ملاحظاتی که بیشتر به جنبه آموزشی مدیران برمیگردد. همتی فر:
ما رشته ویژه برای آموزش مدیران آموزشی نداریم، رشته مدیریت آموزشی داریم، اما پرورش مدیران مدارس و مراکز پرورشی که با مصاحبه فعالیت میکنن رشته جداگونه ای نداره. هم معلم ها و مربیانی که توی آموزش پرورش هستن، حالا با سابقه یا تجربه‌ای که کسب میکنن میان مدیر میشن. این از جنبه مدیریتی آموزش ویژه ندیدن. حالا نهایتا بعدا یه آموزش های ضمن خدمتی ممکنه برشون گذاشته بشه. به نظر میاد ما نیاز داریم به دورهای حالا مفصل‌تر و جدی‌تری که ما تربیت مدیر بکنیم برای مدارس. و اتفاقا به نظر بخش کارشناسان این که سرمایه گذاری بیشتری بشه به دلیل تعداد کمتری که مدیران داریم. ما حدود 105,000 مدرسه داریم که اگه افراد ویژه ای رو ما بتونیم شناسایی یا تربیت کنیم برای مدارس، عملا میتونن اینها راهبران تحول در آموزش باشن.
هر چقدر به نیروی انسانی در بدنه وزارت آموزش و پرورش به عنوان نهاد تاثیرگذار آموزشی کشور توجه شود، در واقع به کیفیت آموزشی هرچه بیشتر کودکان و دانش آموزان این سرزمین توجه شده است. مدیری که کیفی تر و با دانش روز باشد قطعا تاثیرگذاری بهتری در امر آموزش و مدیریت مرکز آموزشی خواهد داشت.
لطفاً فرهنگیان محترم و فعالان فرهنگی نظرشون راجع به این گزارش به 3600 اعلام بفرمایند. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بعد از ظهر شما بخیر باشه همراهان و دوستان گرامی. شبکه رادیوی معارف رو دارید میشنوید. باید تشکر بکنم از همکارانمون در واحد مرکزی خبر در تهران که ما رو مطلع کردن از آخرین اخبار ایران و جهان. الان ساعت 14:47 دقیقه است و به جدول پخش برنامه ها که نگاه میکنم تا ساعت 17 1, 2, 3, و 4 تا برنامه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. اولین برنامه من انقلابیم که به شاخصهای قوه قضاییه انقلابی میپردازه. ساعت 15:30 حیات طیبه دومین برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. حیات علمی و عملی آیت الله محی الدین حائری شیرازی در واقع مورد گفتگو قرار خواهد گرفت و با زندگی این عالم فرزانه بیشتر آشنا خواهیم شد. ساعت 16 اخبار کوتاه معارفی رو میشنوید. چند دقیقه بعد از اون 16:02 پرسمان اعتقادی به صورت زنده تقدیمتون خواهد شد و ساعت 17 میتونید شنونده برنامه زنده برنگ خدا باشید. 16:56 هنگام غروب آفتاب در شهر مقدس قم هست و 17:16 زمان گلبانگ ملکوتی اذان مغرب. 30162 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. نظر، انتقاد یا پیشنهادی اگر داشتید حتما ارسال بفرمایید. با تلفن 162 هم حتما دوستانی که رادیو معارف رو دنبال میکنن تماس بگیرند و نقاط قوت و ضعف و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو حتما ارائه بدید به تلفن 162. 30553 هم سامانه پیام کوتاه خود رادیو معارف هست. پیامکی که ارسال میکنید مستقیما به دست خود ما میرسه و نگاه میکنن مدیران، مسئولان، مجریان، تهیه کنندگان و خیلی هم تأثیر داره توی ساخت برنامه ها. نقاط قوت و ضعف رو تذکر دادن طبیعتاً به ما کمک میکنه که برنامه‌های بهتری رو تقدیم شما دوستان گرامی و عزیز و ارجمند بکنیم. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید در واقع دانلود بکنید، بردارید روی گوشی تلفن همراه خودتون داشته باشید، به راحتی همه شبکه‌های رادیویی از جمله رادیو معارف رو بشنوید، به آرشیو برنامه‌ها دست پیدا کنید، به راحتی دانلود کنید هر برنامه‌ای رو که در هر ساعتی میشنوید. دوست دارید که این برنامه رو برای خودتون ذخیره بکنید، میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا دانلود بکنید. خیلی خوب، همراه بشیم با برنامه من انقلابیم به مدت 40 دقیقه با اعلام ساعت 14:50. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اون چه که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
من انقلابیم.
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم. هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم انقلابی، دریادلان، هموطنان عزیز، شنوندگان محترم رادیو معارف، سلام علیکم. خیلی خوش آمدید به برنامه من انقلابیم این هفته. و خب من و دوستانم در این برنامه از خدای متعال شاکریم که فرصت بهمون میده دوباره به خونه های شما بیایم، به جمع شما بیایم، جاهای مختلفی که برنامه رو میشنوید، و آرزومون اینه که انشاءالله یه برنامه مفید براتون رقم بخوره. من رضا ملایی هستم و شما من انقلابیم رو به تهیه کنندگی و سردبیری آقای اکبر طالبینیا و صدا برداری آقای مهدی سلیمی میشنوید. برنامه‌ای که به بیان شاخصهای انقلابیگری میپردازه. شاخصهای عمومی انقلابیگری رو در برنامه‌های متمادی گفتیم و البته به فراخور بحث‌های هر هفته بازم یه برگشتایی به اونها داریم. اونها زمینه اصلی گفتگوهای ما هستن. اما چند هفته‌ای هست که داریم درباره قوه قضاییه انقلابی صحبت می‌کنیم و شاخصهایی که باید کارکنان، مدیران، قضات و مسئولان این دستگاه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند. اینکه انقلابیگری چه معنایی داره، شاخصهای انقلابیگری در قوه قضاییه چیا هستند، من میخوام دعوت بکنم ازتون که یه وقتی رو بگذارید برای مراجعه به برنامه‌های گذشته در سایت رادیو معارف دات آی آر، برنامه من انقلابیم. و برای هفته جدید لطفاً همراه ما باشید و آخرین برنامه‌ای که با موضوع قوه قضاییه انقلابی تقدیم شما خواهد شد همین برنامه‌ای است که الان در خدمت شما آغاز کردیم. به مدد محمد و آل محمد انشاءالله برنامه‌مون این هفته هم مورد توجه شما قرار بگیره.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان شنونده، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید یزدی کارشناس محترم برنامه ما هستند. خب تخصص دارن در بحث‌های قضایی و مطالعاتی دارن در خصوص شاخص‌های انقلابیگری در قوه قضاییه بر پایه منطق رهبر انقلاب، که این هفته هم به عنوان آخرین هفته با موضوع قوه قضاییه انقلابی در محضر ایشون هستم و هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. منم محسر حضرت علی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوار هستم که بتونیم در این جلسه مطالب مفیدی رو محسر شنوندگان ارائه بکنیم و این ساعت و لحظات رو خداوند عالم از بهترین لحظات ما قرار بده.
آمین.
و اون چه که میگیم و میشنویم مورد رضایت حضرتش قرار بگیره
انشاءالله. آقای یزدی، طبق روال این چندین و چند هفته‌ای که با افتخار من و دوستانم در خدمت شما بودیم و از محضر شما بهره مند شدیم، یه مقدمه‌ای رو بفرمایید. اگر مقدمه در خصوص شاخصی است که می‌خوایم وارد بحثش بشیم یا در خصوص کلیت انقلابیگری، به هر حال از زبان شما گوش کنیم و بعد دیگه بحث رو با یکی از شاخص‌های انقلابیگری در قوه قضاییه در محضر شما پی بگیریم.
من قبل از اینکه شاخص این هفته رو عرض بکنم، لازم میدونم که یه تعریف خیلی مختصری از بحث انقلابیگری داشته باشیم که همون پایبندی به مبانی و ارزش‌های اساسی اسلام و انقلابه، که اگر کسی پایبند بود میشه انقلابی، اگر پایبند نبود موجب میشه که هر حادثه و جریان اتفاق بیفته هر روز به یک سمتی بره و ثبات لازم رو نداشته باشه. و نکته بعد اینه که رهبری اصل انقلابی بودن، انقلابی عمل کردن و انقلابی ماندن رو برای خیلی از مسئولین و اقشار بیان کردن، ولی به دستگاه قضایی که میرسن در اون بیانی که 9 تیر ماه 1395 فرمودن، اونجا دارن که قوه قضاییه باید 100% انقلابی باشد و انقلابی عمل بکند. این تأکید 100% انقلابی بودن نشون میده که انقلابی عمل کردن گرچه برای دیگران لازم است، ولی برای مسئولان دستگاه قضایی و برای قضات محترم و کارمندانشون اشد حاجتن هستش و لزوم بسیار بیشتری داره، چون اینها نوع کارشون جوریه که با جان مردم، با آبروی مردم، با مال مردم و با مهمترین شؤون اشرف مخلوقات عالم مرتبط هستند. پس باید اگر لازم خوب عمل بکنن، انقلابی بودن رو 100% مد نظر داشته باشن و بهش توجه بکنن. یکی از شاخصهایی که رهبری بیان میکنن که در سخنرانی 6/6/1385 فرمودن، بحث سعه صدر و بزرگی روح انسانه. ایشون اونجا می‌فرمایند سعه صدر و تحمل مخالف که از جمله شاخصه هایی است که جزء پایه‌های اصولگرایی است، و بعد توضیح میدن که ضرورت داره که مدیران این شاخصه رو داشته باشن و این رو به عنوان یک پایه و به عنوان یک اصل برای کسانی که میخوان اصولگرا باشن و انقلابی باشن مطرح میکنن. پس معلوم میشه یک شاخصه مهمیه. اگر ما کلمه سعه صدر رو در مباحث رهبری و مباحث حضرت امام قدس سره جستجو بکنیم، یه حجم عظیمی از اطلاعات به دستمون میاد و معلوم میشه که خیلی اهمیت داشته، که در خلال بس اگر شد بعضی از این موارد رو من خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم خواهم خوند. ولی بحث دریادلی و شرح صدر یا سعه صدر یا بزرگی روح انسان رو اگر بخوایم توضیح بدیم، خوب مقدمتاً یه اشاره به معنای لغوی شرح صدر رو داشته باشم. صدر به معنای سینه است و فراخی سینه یعنی این که یک ظرفی بزرگ بشود تا روحی که داخل این هستش، که معمولاً بهش میگن قلب. بعضی ها فکر میکنن قلب یعنی اون عضو سنوبری شکلی که خون رو تلمبه میکنه، در حالی که قلب در وجود انسان به معنای روح هم هستش. و همون جوری که داخل سینه ما قلب قرار داره، روح ما در وجود انسان قرار داره. پس اگر قرار باشه روح یک انسانی بزرگ باشه، باید سینه او فراخ باشه
که جا برای روح بزرگ
داشته باشه. شرح به معنای بسط دادنه، در لغت عرب به معنای ورقه ورقه کردن گوشته. شاید بعضی که قدیم میرفتن مکه دیده باشن این رو، که تو بیابونها اون موقعی که ذب میکردن گوسفندها و گاوها و شترها رو، بیابون نشینها میامدن روز عید قربان و این گوشتها رو ورقه ورقه میکردن، یک تنابی میبستن و این گوشتهای ورقه شده رو میانداختن روی این تنابها، آفتاب که میخورد اینا خشک میشد و بعد اینها رو خب تو گونیها پر میکردن میرفتن تو بیابون، ماها برای پخت غذا از این گوشتهای خشک شده استفاده میکردن. عرب به این کار میگه شرح کردن، یعنی بست دادن گوشت و ورقه ورقه کردن. بعد هر چیزی که بست داده بشه، یک کلامی که بست داده باشه، میگن شرح کرد کلامش رو. اگر روح یک انسانی مبسوط باشه، بزرگ باشه و سعه پیدا کرده باشه، این رو میگن شرح صدر. شرح صدر انقدر مهمه که در واقع یکی از مهمترین ابزار مدیریت. فرقی نداره که چنین نفر قاضی باشه و مدیر دستگاه قضایی باشه یا تو هر زمینه‌ای بخواد مدیریت بکنه. حضرت می‌فرمایند که حضرت امیر علیه السلام در یه بیان نورانی می‌فرمایند آلت الرئاست سعه الصدر، یکی از ابزارهای مهم ریاست سعه صدره. خداوند وقتی که به موسی علی نبی نا و آله و علیه السلام می‌فرماید که برو به سمت فرعون، اذهب الی فرعون انه طغا، بعد حضرت موسی علیه السلام می‌فرماید قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، خب خدایا اگه میخوای برم به من ابزار لازم رو بده. اولین درخواستی که میکنه این نیست که خدایا به من یه معجزه بده،
بله،
بلکه درخواست میکنه که خدایا روح من رو بزرگ قرار بده. ربش رحلی صدری. خدا وقتی به پیامبر خودش هم میخواد بفهمد که بهت این همه نعمت نهادیم، یکی از مهمترین نعمتهایی رو که بیان میکنه اینه که علم نشرح لک صدرک، پیامبرم آیا ما روح تو رو بزرگ قرار ندادیم؟ ظرفیت تو رو زیاد قرار ندادیم؟ پس خلاصه آن که شرح صدر به معنای داشتن یک روح بزرگ است.